أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینی که با تعریف اجتهاد آشنا شدید و اینکه استفراغ وسع برای تحصیل حجت بر حکم شرعی و همچنین شرط اساسی اون هم وجود ملکه اجتهاده، باید تأکید بکنیم که برای یک اجتهاد صحیح نیازمنده که مبادی علمی صحیح هم طالب اجتهاد تحصیل کرده باشه. پیش از این که به مبادی اجتهاد اشاره بکنیم و همچنین به منابع در حقیقت اجتهاد مجدداً تأکید بکنیم، جا داره که بدانیم که مسئله اجتهاد همیشه در مباحث نظری مطرح میشه. میدونید قضایای علمی گاهی موقع نظری هستن، گاهی موقع ضروری هستن. ضروریات بدیهی هن. در فقه هم اموری داریم که اینها بدیهی هن. مثل مثلا فرض کنید وجوب نماز، مثل جواز بیع و نکاح، حرمت شرب شراب و زنا، اینها جز امور بدیهی هستن. کسی در بدیهیات اجتهاد نمی کنه، اصلا نیازی به استدلال نداره، نیازی به اجتهاد نداره. اجتهاد فقط برای تحصیل احکام نظری هست، یعنی احکامی که اکتسابیه، اونهایی که محتاج استدلال هستن. خب و برای اینکه این استدلال صحیح بشه، باید هم از منابع صحیح استفاده بکنه، هم از مقدمات علمی صحیح. اما منابع که پیش از این هم اشاره کردیم بهش در مواضع مختلف، اینه که باید از قرآن کریم استفاده بکنه، از سنت شریفه یعنی قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام استفاده بکنه. اگر بتواند اجماع کاشف از حکم شرعی و قول معصوم علیه السلام پیدا بکنه، از اون استفاده بکنه و همچنین عقل رو هم با تنقیح موضوعات عقلی در مجال استنباط میتونه در حقیقت بر اون اعتماد بکنه و کشف حکم شرعی بکنه. در علم اصول هم که دیدید از همه اینا بحث شد، یعنی هم از قرآن کریم بحث شد در مورد ظواهرش، هم از سنت بحث شد در مورد صدورش، هم از مباحث الفاظ بحث شد در کتاب و سنت، در اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مفاهیم، و همچنین از اجماع بحث شد، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. از عقل بحث شد، مستقلات عقلی، غیر مستقلات عقلی. اینها تماما در سرفصل‌های مباحث اصولی ملاحظه میشه که علم اصول متکفل بحثشه، که ببینیم که به چه نحوی میتوانیم اقامه حجت بکنیم بر حکم شرعی. اینها مباحثی است که مرتبط با منابع، اما منابع به تنهایی کفایت نمی کنن. باید مبادی یا مقدماتی رو بیاریم تا بتونیم از منابع استفاده بکنیم. منابع مانند معادن هستن. شما همینطور یه معدنی رو مواجه بشی، نمیتونی نتیجه ازش بگیری، الا اینی که ابزاری داشته باشی که از این معدن استخراج بکنی و تولید بکنی اون در حقیقت محصولی رو که دنبالش هستی. منابع هم همینطور، باید با مقدمات و مبادی و ابزاری بریم سراغ این منابع که در حکم معادن هستن، تا بتونیم محصول رو بیاریم و در مخازن فقهی و در مصارف فقهی برسونیم. خب این مبادی مثل علم منطق، علم کلام، تفسیر آیات الاحکام یکی در قرآن کریم هست، علم رجال، علم عربیت، علم عربیت صرف و نحو و لغت و بلاغت تا حدودی، و همچنین اصول فقه، لذا اینها رو بهش میگن مبادی. و مهمترین اینها هم همونطور که سابقا اشاره کردیم، در میان اینها رجال است و عربیت است و اصول فقه، که از اینها باز مهمترینش اصول فقه که مثل ستون فقرات در حقیقت بدنه اجتهادی مجتهد فعاله. در کنار اینها اینکه با کتب اخبار مجامع روایی که سابقا با اینها آشنا شدید، هم مجامع روایی قدما هم مجامع روایی متأخرین و معاصرین با اینها آشنا بشه و همچنین اصطلاحات فقها و فروع فقهیه رو بشناسه که کاملا وقتی میخواد وارد مجال استنباط احکام بشه با یک نگاه جامعی ورود بکنه، اینها ضرورت داره. عرف و سیره رو هم باید بداند، هم عرف و سیره، باز این رو هم خوندید در مجموعه بحث‌های سابق، که هم در اثبات حکم شرعی با امضای شارع یا تلقی از شرع و همچنین با تحدید موضوعات احکام شرعی، موضوعاتی که عرفی هستن، یا تعیین برخی از موضوعات و اثبات برخی از استنادات از عرف و سیره استفاده میشه. زمان و مکان هم در همین جا خودشو نشون میده، چون زمان و مکان هم در صدق موضوعات تأثیر دارن و اونها رو هم فقیه نمیتونه از چشم به دور بدارد. خب اینها رو وقتی که فقیه کامل بشه، منابع در دستش باشه، مبادی رو کامل کرده باشه، ملکه اجتهاد رو داشته باشه و دیگه تنها چیزی که باقی مونه اینه که مراحل استنباط حکم شرعی رو ببینه. پس منابع میداند، مبادی را میداند، ملکه دارد، باید بره سراغ مراحل، مراحلی که یک در حقیقت استنباط از اون میگذره. البته ممکنه مناهج و روش‌های مختلف اجتهاد در این مراحل اختلافاتی هم داشته باشن، ولی اجمالاً برای اینه که کسی بخواد ببینه که یک مسئله فقهی چطور استنباط میشه، 5 مرحله اساسی رو باید ازش اطلاع داشته باشه. اولین مرحله‌ای که فقیه باش مواجه میشه تحدید مسئله است، هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول. محل نزاع رو بفهمه، موضوع رو که میخواد در حقیقت حکمش رو استنباط بکنه، موضوع رو که شرعیه، عرفیه یا لغویه، حدودش رو برای رفع شبهات مفهومیه بداند، تصور خلاصه محمول بکنه که چه محمولی رو میخواد بار بکنه، آیا این محمول حکم شرعیه یا حکم عقلیه، تکلیفیه یا وضعیه، آیا این حکم مطلقه یا مقیده، عامه یا خاصه، منجزه یا معلقه، به لحاظ تصوری که مدعاشو مشخص بکنه که چیه، چه موضوعی و چه حکمی رو، اینو در مرحله اول در تحدید مسئله باید بفهمه. و عمده کار ما در این مرحله در حقیقت تحریر محل نزاع و تصور اون محل نزاع به لحاظ هم موضوع هم محمول. بعد از مسئله تحدید، وقتی که تصور صحیحی از موضوع محمولی که میخواد در حقیقت بره سراغش و حکم اون موضوع رو استنباط بکنه پیدا بکنه، جهت اینی که مزید بصیرت پیدا بکنه و ببینه که در تاریخ فقه این در حقیقت مسئله چگونه بوده، نیازه که اقوال و کلمات فقها رو اجمالا یا تفصیلا ببینه، فحص بکنه از کتابهای فقهی استدلالیشون یا کتابهای فقهی فتواییشون، بلکه کتابهای روایی قدما و خلاصه کسایی که فتواشون یکی نوع شأنیتی داره در مسائل فقهی، اینها رو نگاه بکنه. از چند جهت نافعه، یکی اینکه یک تجربه غیر مستقیمه در استنباطه، یکی اینکه ابعادی رو که خودش به تنهایی شاید به ذهنش نمیرسیده به کمک و به استعانت تلاش محققین فقها به ذهنش میاد و نسبت به اونها هم بیشتر التفات پیدا میکنه، کما اینکه احتمالات دیگری هم در کنار اونها زنده خواهد شد. به هر حال یک نوع کمک گرفتن از تجربه فقهی مستنبطینه و تا حدودی هم ممکنه حتی در استدلال دخیل باشه، چرا که اگر اجماعی در مسئله باشه، شهرتی در مسئله باشه، چه به اثبات، چه به نفی، چه به تفصیل یا تفصیلات، اینها رو میدونه و به حال اطلاع بر محتملات مسئله میکنه و خودش هم زمینه آماده میشه که ابداع احتمالات بکنه. این هم یک مرحله تمهیدی و زمینه سازی است برای اینکه بره سراغ استدلال. پس مرحله دوم هم بررسی اقوال و کلمات اصحابه. حالا گاهی موقع تک تک فتاوا رو بررسی میکنه تفصیلا، گاهی موقع ممکنه که نه، به حکایت از اقوال اونها اکتفا بکنه اجمالا به واسطه نقل اجماع و شهرت و اینها برای مستنبط، اون حالا دیگه شکل‌های مختلفی داره. بعد از این دو مرحله، یعنی بعد از اینکه مسئله رو تصویر کرد، در میان اقوال کلمات فقها هم اون رو بررسی کرد، میره سراغ اینی که یک اصلی رو ببینید آیا در مسئله هست که اون اصل حاکم باشد و در صورتی که ادله قاصر باشند به این اصل مراجعه بکنه. معمولاً البته مسائل فقهی یک اصل اولی توشون حاکمه. مثلا فرض کنید اصل عدم تکلیف، اصل طهارت، اصل عدم ولایت، اصل لزوم، اصلهای مختلفی داریم که مثلا فرض کنید فقیه میخواد در باب حدود استنباط بکنه، اصل اولی اینه که حدود درع بشن، درع یعنی دفع بشن، حد ثابت نباشد مگر اینکه دلیلی بیاد و اون رو ثابت بکنه. لذا یک اصل لفظی یا عملی، اصل عقلی یا عقلایی، اصل شرعی در مسئله تأسیس میکنه، اگر البته وجود داشته باشه، چون مواردی هم هست که ممکنه مسئله ما اصلا اصل نداشته باشه، ولی اگر در حقیقت بتواند یک اصلی تأسیس بکنه، این رو باید این کار رو بکنه تا بعد از اینکه این اصل رو تأسیس کرد ببینه که ادله چه اقتضا میکنن، آیا ادله اقتضا میکنن که از اون اصل در دست برداریم، یا اینه که نه، ادله یا مؤکد و مؤید همون هستن یا تهدیدش میکنن اصل رو. به هر حال بعد از تهدید مسئله و بررسی اقوال فقها، تأسیس اصل هم یکی از مراحل در حقیقت استنباطه و زمینه رو بیشتر آماده میکنه برای استنباط حکم شرعی. مرحله در حقیقت چهارم که شاید عمده اجتهاد و استنباط از این مرحله آغاز میشه، مسئله بحث از ادله است، فحص از ادله است. محتملات مسئله رو که دیده و در حقیقت ارزشیابی کرده، میره سراغ ادله. ادله هر کدوم از اقوال یا احتمالات رو بررسی میکنه و ببینه که اون ادله رابطه شون با اون مدعایی که داره چیه. اگر دلیل با اون مدعا مساوی بود، خب میشه عقص کرد. اگر اعم بود دلیل از مدعا، بازم میشه عقص کرد. اما اگر دلیل اخص از مدعا هست، خب تمام مدعا رو ثابت نمیکنه، نمیشه اون رو به عنوان یک دلیل تام در حقیقت تلقی کنیم. خب تو این مرحله است که قواعد اصولی لفظی و عقلی از عرض کنم که منابع کتاب و سنت استفاده میشه و باید دقت در استظهار بکنه از امرش، از نهیش، از میزان دولت اینها، از عمومش، از خصوصش، از مطلقش، از مقیدش، از ظاهر کتاب و سنت، از تأویل آیات یا اخبار، منطوق آیات و اخبار، مفهوم آیات و اخبار، در خصوص اخبار مخصوصاً اگر اخبار آحاد هستند و محفوف به قرینه نیستن، باید حتما در اینجا بحث رجالی و سندی بکنه. و اگر مدرک اجماع هستش، اجماع محصل و منقول و اینکه آیا ملازمه با حکم شرعی داره رو به احراز بکنه. اگر اون مدرک عقل هستش، باید ملاحظه کنه که نکنه یک قضیه متوهمه یا یک قضیه مزنونه خودش جای یک قضیه مقطوعه بذاره و طبیعتاً امر معتبر با غیر معتبر مشتبه بشه. و در نهایت اگر نتونست از کتاب، سنت، اجماع، عقل استفاده بکنه، بره سراغ اصول عملیه بر اساس مجاری شبهات. چون خاطرتون هست اشاره کردیم که شبهه گاهی موقع مسبوق به حالت سابقه هست، گاهی موقع نیست. اگر باشد استصحاب، اگر نباشد مقرون به علم اجمالی هست یا نیست. اگر مقرون به علم اجمالی نباشد، شبهه بدوی مجرور براءته. اگر مقرون به علم اجمالی باشد یا یا احتیاط امکان دارد که مجرای احتیاطه، یا احتیاط امکان ندارد که تأخیر است. به هر حال اینها رو باید در خصوص مسئله بررسی بکنه و طبیعتاً شبهه رو که شناخته باشه که چه نوع شبهه‌ای در اینجا داریم تا چه اصلی جاری بشه، این هم از مراحل مهم کاره. خب با اینکه مرحله چهارم در حقیقت یک مرحله اساسیه که مسئله ادله است، اما یک متمم مهمی داره که اونم مرحله پنجمه. اونم این است که اگر تعارضی بین ادله وجود داشته باشه، این تعارض رو حلش بکنه، چون ممکنه که به دو دلیل برسه و این دو دلیل در مرحله چهارم به دو دلیل برسه و این دو دلیل با همدیگه متعارض باشن. اگر جمع عرفی داشت، جمع عرفی بکنه، و الا بره سراغ قواعد حل تعارضات، مثل اینکه از مرجعات استفاده بکنه اگه مرجعی هست، اگر مرجعی نیست به قواعد تعادل که تساقط باشه، اشاره کرده بودیم که حق در مسئله تساقطه، به تساقط مراجعه بکنه. و اگر هم تساقط کردن، اونجاست که اگر عام فوقانی وجود داشته باشه، یک دلیل عامی هست که میشه به اون مراجعه کرده، اون مراجعه کنه، اگر نه که اصل عملی، و بعد در نتیجه از بحث میره بیرون و به عنوان یک نتیجه فقهی عرض کنم که نظر خودش رو میتونه ضبط کنه. خب این مراحل پنجگانه که گفتیم، تحدید مسئله بکنه، دراسه اقوال بکنه، تأسیس اصل بکنه، بحث از ادله بکنه، علاج تعارض بین ادله بکنه، این پنج مرحله با یک نگاه گذرا بود. و باید این رو تأکید بکنیم که هرچند که این پنج مرحله رو به صورت گذرا در خلاصه زمان محدودی ازش یاد کردیم، ولی مسائل فقهی همه یک دست نیستن. مسائل فقهی برخشون مسائل مشکل تری هن، برخشون مسائل ساده تری هن، مخصوصا بر اساس اینی که ملکه شخص چقدر قوت داشته باشه، اینها صعوبت و سهولت پیدا میکنن و دقایق اجتهاد هم خیلی زیاده. گاهی موقع از هر مسئله شما میبینید که یک نوع در حقیقت شیوه بررسی پیدا خواهد کرد، جزئی تر خواهد شد، و به این سادگی نیستش که اگر کسی این پنج مرحله رو بلد باشه تصور خاطی بکنه که او پس مجتهد شده. نه، باید انس زیادی با مباحث فقهی بگیره، دقایق اجتهاد زیاده، ظرافت استنباط گاهی موقع دم دست نیست، و فقاهت به هر حال یک امر بسیار لطیفیه که هر کسی نمیتونه بهش به سادگی برسه، و سالها نزد استاد خبیر و بصیر و ماهر و خریت زحمت کشیده باشه، مطالعه کرده باشه، مقدمات رو آورده باشه. البته اگر کسی مجاهده بکنه و توانش رو بذاره، امر خلاصه بدون دسترسی نیست، این راهی بوده که بزرگان همه رفتن، ولی امری هم نیستش که به نحوی زود رس باشه کسی به سادگی بتونه این توهم فهم اجتهادی رو داشته باشه. اما به هر حال رسیدن به مطلوب با توفیق خداوند متعال نزدیک است، و خدا انشالله روزی بکنه که از باب اجتهاد شریعت رو بتونید انشالله بفهمید. و اون جمله ملا احمد نراقی رحمت الله علیه در معراج السعاده رو در ذهن داشته باشید که فرمود: نورانیت و تأثیری که در عقص به طریق اجتهاد است، هرگز در تقلید یافت نمی شود. یعنی اگر کسی صحیح بتونه از اجتهادش استفاده بکنه، نورانی تر است از مقلد. و در ادامه می فرماید که و تکمیلی که از عمل مجتهد هم می رسد، مقلد را دست نمی دهد. یک کمالی مجتهد می تونه پیدا بکنه که طبیعتاً مقلد نمی تواند این را پیدا بکند، و اون کمالات هم طبیعتاً در سیر الاللهش بسیار مهمه. و پایان مباحثمون رو ختم بکنیم به حدیث شریفی که از امام صادق علیه السلام نقل شده در کافی شریف. امام صادق علیه السلام فرمودن: اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. اگر خداوند متعال اراده خیر بکنه برای بنده خودش، برای بنده ای، او رو فقیه در دین قرار میده. خب البته دین ابعاد مختلفی داره، ولی این فقاهت در دین که مبتنی است بر روش صحیح اجتهادی فهم دین طبیعتاً از مقدماتی است که توفیقش رو باید از الله سبحانه و تعالی خواست. و البته فراموش هم نکنیم که توسل به ارواح مقدسه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مؤثر برای جلب توفیقات، اگر نگیم که به شدت لازمه که همینطور هم هست. قسمت 80، طریق الاجتهاد و استنباط الحکم شرعی. ان مبادا الاجتهاد که علم الاصول و غیره، مقدمات اجتهاد مانند علم اصول و غیرش مثل عربیات رجال، لو لم تستخدم في استنباط الاحکام الشرعيه لا تفيد النتيجه المطلوبه منها. اگر مبادی اجتهاد، همین علم اصولی که شما با مثل همین کتاب الاساس اگر خوندید و بالاترش ان شاء الله خواهید خوند، اگر اینها رو به کار گرفته نشه در استنباط احکام شرعیه، خب نتیجه‌ای نداره، نتیجه مطلوبی از این مبادی نمیآید، چون نتیجه اینها این است که در خدمت استنباط قرار بگیره. خب پس و بشه باشه حکم رو استنباط کرد، اگر کسی اونها رو به کار نگیره حکم استنباط نمیشه طبیعتاً. و علیه فمن اللازم ان یتعرف الطالب من مبتدا امره علی اثر تلک المبادی فی الاجتهاد و کیفیته. پس لازم است که طالب فقه و اجتهاد از ابتدای امرش بر اثر این مبادی، یعنی ببینه این مبادی اجتهاد چه تأثیری دارن در اجتهاد، اثر این مبادی در اجتهاد یک شناختی پیدا کنه اجمالا، و همچنین با کیفیت اجتهاد اجمالا آشنا بشه که بدون کدوم مسیر رو میخواد طی بکنه. حتی یلمس غایت طریقه به اجمال، تا اینکه لمس بکنه اون هدف طریق خودش را به اجمالی لمس بکنه. فیشتد داعیه فی تحصیله من دون اهمال، تا اینکه داعی و انگیزش شدت پیدا بکنه در تحصیل اجتهاد بدون هیچ نوع اهمالی در مقدماتش. من الواضح ان الضرورات الفقهيه، واضح است که ضرورات فقهیه که وجوب الصلاه و جواز البيع و نکاح و حرمت شرب الخمر و الزنا، لا تحتاج الى الاستدلال و الاجتهاد. واضحه که ضرورات فقهیه، ضروریات یعنی بدیهیات، اموری که در فقه بدیهی شده، مانند وجوب نماز و جواز بیع و نکاح و حرام بودن شرب خمر و زنا، اینها احتیاج به استدلال ندارند و اجتهاد. فان الاجتهاد انما يكون في الاحكام النظريه، اجتهاد در احکام نظری است. فمن اللازم على طالب الاجتهاد، پس لازم است بر طالب اجتهاد که قبل ان یستنبط حکما شرعیا، قبل از اینی که استنباط حکم شرعی بکنه، ان یتعرف على منابع الاجتهاد و موادعه، باید شناخت پیدا کنه منابع اجتهاد را و همچنین مبادی اجتهاد را. منابع، مبادی. اما المنابع فقد انحصرت بالاستقراء في الكتاب العزيز والسنه الشريفه والاجماع والعقل. ما وقتی استقراء میکنیم میگردیم میبینیم منابع منحصر در این چهار چیزه: یک، قرآن کریم، دو، سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام، سه، اجماع، و چهارم هم عقل. وقد بحث علم الاصول عن كل ما يرتبط بها من حيث الحجيه على الحكم الشرعي، بحث کرده علم اصول از آن چیزی که مرتبط است با منابع، البته علم اصول از حیث اینکه چه چیزی حجت بر حکم شرعی هست استفاده میکنه، ولی وقتی از کتاب و سنت و اجماع عقل بحث میکنه، یعنی چطور میتوانیم در حقیقت با قواعد اصولی از کتاب و سنت و اجماع عقل حجت را بر حکم شرعی اقامه کنیم. و اما المبادع، اما مبادی اجتهاد، فهی المنطق و الکلام و تفسیر آیات الاحکام و الرجال و العربی صرفاً و نحوان و لغتاً و اصول فقه. منطق و کلام و تفسیر آیات الاحکام، علم رجال و عربیت صرف، نحو، لغت و بلاغت که اینها مهمترینش هستن. البته علوم عربیه برخی تا 14 علم گفتن، ولی اینها مهمترینش هستن که در اجتهاد و در استنباط نقش ایفا میکنن، مخصوصا صرف و نحو لغت که بیش از بقیه تأثیر دارن در اجتهاد. و اصول الفقه، اینها مبادی هستن. و قد اکدو، و اصولیین تأکید کردن، فی جنبه ها علی لزوم الممارسه تامه فی الاخبار. اصولیین و همچنین فقها تأکید کردن در جنب این مبادی بر این که باید ممارسه تامه با اخبار داشته باشن، یعنی اخبار رو زیاد مطالعه کرده باشن فحص زیادی در اونها کرده باشن و معرفت اصطلاحات الفقها و اینکه اصطلاحات فقها رو بدونن، چون فقها اصطلاحاتی دارن اونها رو هم باید بشناسن در ابواب مختلف، و الفروع الفقهیه مسائل فقهیه هم باید بدانن، هرچند قرار فروع فقهیه رو باز بکنن، اما با دانستن فروع فقهیه قوت استنباطشون بیشتر خواهد شد. و همچنین و العرف و سیره، بشناسن عرف رو، سیره رو و زمان و المکان، و همچنین زمان و مکان رو علمش پیدا بکنن، که اینها همه مؤثر است در یک استنباط موفق. ثم علم ان المسألة الفقهية التي يستنبط حكمها، مسئله فقهیه که استنباط حکم این مسئله می شود، تمر على المراحل التالية اجمالا، بر مراحلی که میاد، مراحل پنجگانه که میاد که در ذیل بهش اشاره میکنیم، اجمالا میگذرد. این اجمالا نشون دهنده اینه که هم تفصیلا بیان نکردیم، همین که اختلافاتی هم در این مراحل و تقریر این مراحل وجود داره. حالا برای مبتدی بهتره که اینجور تقریر باشه. الاولا تحدید المسئله موضوعا و محمولا، مسئله را به لحاظ موضوع و به لحاظ محمول محدد بکنیم تا تصور صحیحی به دست بیاریم. یبحث فیه، در این تحدید مسئله بحث می شود، ان محل نزاع و ما ینبغی تصوره فی استنباط حکمه، محل نزاع کجاست و همچنین آن چیزی که باید تصور بکنیم در استنباط حکم اون محل نزاع، که ان یتصور الموضوع، مثل اینکه موضوع تصور بشه، شرعا او عرفا او لغتا، یعنی موضوع شرعیه یا عرفیه یا لغویه اینا تصور بشه، و یحدد حدوده، و اینه که حدودش مشخص بشود، حدود اون موضوع، رفعا لشبهات المفهومیه، تا شبهات مفهومیش مرتفع بشه، و ان یتصور المحمول حکما شرعیا او عقلیا تکلیفیا او وضعیا مطلقا او مقیدا عاما او خاصا منجزا او معلقا، مانند اینها. یعنی محمول رو تصور بشه به صورت چی؟ به عنوان حکم شرعی یا عقلی یا حکم تکلیفی یا وضعی، یا اینکه این حکم مطلقه یا مقیده یا عام است یا خاص است، منجز است و فعلی یا معلق است و مقدر. اینها رو باید ببینیم که چی رو میخوایم در حقیقت اثبات بکنیم. این مسئله کاملا به لحاظ حدود و صغور موضوع و محمولش مشخص بشه در ذهن ما که در پیش چیزی هستیم. از ثانیه، مرحله دوم، دراست الاقوال و کلمات الاصحاب فیها اجمالا او تفصیلا، این که اقوال رو بررسی بکنیم و کلمات اصحاب رو بررسی بکنیم، فیها یعنی در اون مسئله فقهیه، اجمالا. حالا اجمالا بدونیم اصحاب نظرشون چیه، مثل اینکه گفتن اجماع داریم بر این مطلب، یا تفصیلا بدونیم. تفصیلا یعنی اینکه فتاوا رو تک تک نگاه کرده باشیم و دیده باشیم، و این یبحث عنها، فحص بشود از اقوال و کلمات اصحاب، فی کتب همال فقهیه، در کتب فقهیشون، الاستدلالیه و الفتوائیه، کتاب های استدلالی و کتاب های فتوائی، چون کتاب های فقهی برخشون استدلالی هن مثل جواهر، برخشون فتوائی هن مثل شرایع، بله روائیه من القدما و المتأخرین، بلکه گاهی موقع اقوالشون رو میشه در کتاب های روائیشون هم دید، مثلا عناوین کتاب الکافی، کافی شریف که کتاب روائیه، ولی عناوینش شبیه فتاوای کلینی است مثلا، انگار که اونا رو میتونیم به عنوان فتاوا تلقی کنیم. و از اون واضح‌تر کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق است رحمت الله علیه، که گفته من روایت‌هایی رو میارم که بهش فتوا میدم. خب من القدماء و المتأخرین، و فتاوا کل من له شأن فی الفقاهه، هر کسی که شأنیتی در فقاهت داره اینها رو فتواشو بررسی بکنیم، ولو بالاعتماد علی من فحص عنها، ولو که اعتماد بکنیم بر نقل کسی که فحص کرده از این کلمات اصحاب و نقلها بالضبط، بعدم با دقت و ضبط برای ما نقلش کرده، که سید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامه، کتابی داره سید جواد عاملی رحمت الله علیه که از تلامذه سید بحرالعلوم و کاشف القطاع به نام مفتاح الکرامه، کتاب انصافا کتاب خوب و زحمت کشیده ایه، و در اون اقوال رو جمع کرده، ولو اجمالا مثل اشاره به اجماعات و شهرات و اینها. خب فیبحث، پس بحث میشه ان مدى دلالت اقوالهم، از مقدار دلالت اقوال اونها که اقوالشون بر چه چیزی دلالت میکنه بحث میشود و معاقد اجماعاتهم، معقد اجماع که سابقا اشاره کردیم مثل متن روایت از او بحث میشه، اب شهرات المنقوله یا بله بحث میشه از دلالت شهرت ها، شهرت هایی که نقل میشود برای ما، و نسبت ها الی المدعا فی المسئله، نسبت این اقوال و معاقد و شهرات نسبت به اون مدعای ما در مسئله چیه؟ چیزی رو که میخوام اثباتش بکنیم، آیا در حقیقت کاملا اون مدعا رو پوشش میداد یا نمیداد؟ آیا کلمات اصحاب اعمت از مدعا، اخذت از مساویس، اینها رو بررسی میشه کرد؟ فتقسم به حسب اشتراکاتهم و اطراف اختلافاتهم من بین القول بالافراط مطلقا او النفی مطلقا او التفصیل او التفصیلا، بعدا تقسیم میشه این اقوال و این اجماعات و شهرات به حسب اشتراکی پیدا میکنن، بر اساس اطراف اختلافی که با همدیگه پیدا میکنن، اینکه بله یا قول به اثبات ثابت میشه مطلقا، یعنی همه قائل به اثبات هستن، یا نه میگیم قائل به نفع هستن مطلقا، یا نه قائل به تفصیل هستن یا تفصیلات. لذا در یک مسئله گاهی هم قائل به اثبات هست، هم قائل به نفی هست، هم قائل به تفصیل، یا گاهی موقع بالاتر قائل به تفصیلات در مسئله ممکنه وجود داشته باشد. کل ذالک به مقدار الحاجه، این مقدارم که میخوایم فحص بکنیم در بررسی کلمات فقها به مقدار نیازه، ولی الاستفاده من جهود الفقها اطلاعا على محتملات المسئله و تمهیدا لابداء محتملات اخر. اینم برای اینه که ما از تلاش فقها استفاده کرده باشیم و اطلاع پیدا بکنیم بر محتملات مسئله و زمینه‌ای بشه برای ابداع محتملات دیگر، چون بالاخره ما اون چیزی که هدف گرفتیم کشف حکم شرعیه. خب الثالثه، مرحله سوم، تأسیس الاصل فی المسئله است، اینکه اصل در مسئله چیست. لانه قد یوجد فی کثیر من المسائل الفقهیه الاصل الاولی، چرا که گاهی یافت می شود در بسیاری از مسائل فقهی اصل اولی، الذی یرجع الیه عند فقد الدلیل علیها، اگر ما دلیل نداشتیم، فقدان دلیل داشتیم، علیها این بر مسائل فقهی یرجع الیه، به اون اصل اولی مراجعه می کنیم، و ذالک که اصل عدم تکلیف، مثلا در مورد سبی وقتی بالغ میشه شک میکنیم که این تکلیف رو داره یا نه، میگیم اصل عدم تکلیفه. و اصل طهاره در مورد آبها، در مورد غیر آبها شک میکنیم که اصل چیز، میگیم اصل طهارته. و اصل عدم الولایه، اصل نیست که کسی بر کسی ولایت نداره مگر اینکه ولایت شرعا براش ثابت بشود. و اصل لزوم فی العقود، اصالت اللزوم در عقود، که اگر عقدی انجام بشود اصل نیست که این عقود لازم هست و با رجوع یکی از این دو طرف نمیتواند فسخ بشود. و اصل درع فی الحدود، اصل درع یا دفع یا میش میگن قاعده درع، یعنی اگه ما شبهه‌ای داشتیم در تحقق یک حد، اصل این است که این حد اجرا نشود. ولا فرق فیه بین ان یکون ذلک الاصل اصلا لفظیا او عملیا، فرق نمی کنه که اون اصل اصل لفظی باشد یا اصل عملی باشد. پس تأسیس اصل ما ممکنه اصل لفظی باشه که متکی بر اصول لفظیه است، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق مانند اینها، یا وقتی ممکنه اصل عملی باشد، مثل فرض کنید استصحاب، مثل براءت، یا مثل حتی احتیاط در مسائل. این هم مرحله سوم. الرابع، البحث عن الادله علی محتملات المساله و تقییمها، بحث از بکنیم از ادله بر محتملات مسئله، بالاخره احتمالات مسئله رو دیدیم، حالا باید بحث از ادله شون بکنیم و تقییمها، یعنی ارزشیابی کنیم این ادله را. لان لکل قول دلیلا، بالاخره قول فقها هر کدوم یک دلیلی داشته، امن ان یکون معتبرن او غیر معتبرن، حالا چه دلیل معتبر باشه چه دلیل معتبر نباشه دلیل داشتن، فلابد من تبیینه، پس ما باید تبیین بکنیم دلیل را، حتی یطف احتمال و دلیلیته علی المدعا، تا اینکه دفع بشود احتمال دلیلیتش بر مدعا. یعنی اگر شما میخواید به دلیلی تمسک بکنید، احتمال دلیلیت توش هست، باید بررسیش بکنید که ممکنه که اونی هم که حتی فتواش معتبر در حقیقت دلیلش معتبر ممکنه نباشه، اینو باید بررسی بکنیم تا بذاریم کنار، چون ممکنه که دلیلیت داشته باشه. پس اگر میخوایم دلیلیتش رو نفی بکنیم باید بررسی بکنیم. حتی یدفع احتمال و دلیلیت علی المتعاطی، احتمال دلیلیت در حقیقت اون دلیلی که احتمال دلالت و دلیلیتش میدیم اون رو هم بخوایم بذاریم کنار باید بررسی بکنیم. در حال همه ادله رو باید بررسی کرد، چون ما هنوز نمیدونیم که دلیل معتبر و غیر معتبر بر مسئله چی، هنوز واضح نشده. پس باید همه ادله رو بررسی بکنیم تا اونم که احتمال دلیلیت دارد بذاریم کنار در مقابل اون دلیل صحیح. فاذا کان مساویا له، پس اگر دلیل مساوی باشد با اون محتمل مسئله، او اعم یؤخذ بهی، اگر دلیل با مدعای ما مساوی باشد، مساویا له، لهو یعنی با اون مدعا یا محتمل مسئله ما مساوی باشد، او اعم یا دلیل اعم باشد از اون مدعا، یوخذ بهی، چون میدونید دلیل مساوی به دلیل اعم مثبته. و اذا کان اخص، اما اگر اخص باشه، یطلب لغیر موردهی دلیل آخر، طلب میشود برای غیر مورد برای غیر مورد اخص، یعنی خب مورد اخص رو دلالت میکنه اما برای غیرش باید یک دلیل دیگری بیاد و اثبات بکنه. فالمهم فی هذه المرحله، پس مهم در این مرحله چیه؟ تطبیق القواعد الاصولیه من اللفظیه و العقلیه علیها، چون برای اینکه شما ببینید دلیلیت دارد یا ندارد باید قواعد اصولی رو بیاری، چه لفظیشو چه عقلیشو بیاری و تطبیق کنی علیها، علیها یعنی بر محتملات مسئله. فاذا کان مستند المساله من الكتاب او السنه، اگر مستند مساله از کتاب و سنت باشه، فلا بد من الدقه في الاستظهار، باید دقت در استظهار داشته باشیم. من امرهی، امر کتاب و سنت رو ببینیم، امر کتاب یا سنت رو ببینیم، و نهیهی، نهی رو ببینیم، و مدا دلالتهی، و میزان دلالت این امر رو ببینیم یا نهی رو ببینیم، و عمومهی و خصوصهی، عموم کتاب یا سنت، خصوص کتاب یا سنت، و مطلقهی و مقیدهی و ظاهرهی و تعویلهی و منطوقهی و مفهومهی. اینا رو همه رو باید ملاحظه بکنیم، مطلق و مقیدها، ظاهر و تعویلها، منطوق و مفهومها، که همه اینها رو هم در مباحث الفاظ علم اصول دیدید. بعد ان یبحث عن اعتبار السند اذا کان المستند اخبار الاحاد، بعد از اینکه ما اعتبار سند رو دیدیم، وقتی که مستند ما اخبار آحاد باشه، چون اخبار آحاد یعنی خبر واحد، نیاز داشت که بحث سندی بشه و به لحاظ رجالی توثیق روات حدیث بشه تا بشه بهش اعتماد کرد. کما انه اذا کان المستند، همونطور که اگر مستند اجماع باشد، کما اذا کان المستند الاجماع المحصل، اگر اجماع محصل باشه او المنقول یا اجماع منقول باشه، فلا بد من النظر فی تحقق الاول و اعتبار الثانی، باید نگاه بکنیم در تحقق اول، که اول یعنی اجماع محصل، آیا واقعا اجماع محصل داریم و چی و اعتبار الثانی، و ببینیم آیا اجماع منقول حجته، چون گفتیم اجماع منقول در صورتی که ملازمه وجود داشته باشه با حکم شرعی در نگاه منقول علیه، اونجاست که اعتبار پیدا میکنه. ولو کان المستند العقل، اگر مستند مسئله فقهی ما عقل باشد، یجب الالتفات الی معتبره عن غیره، ببینیم اینی که به عقل نسبت بدن معتبرش کدومه و غیر معتبرش کدومه. فیعتمد الی مستقلاته، پس مثلا بر مستقلات عقلیه اعتماد کنیم و ترفض رفت بشه و کنار گذاشته بشه مستحسناته و مستصلحاته و قیاساته، استحسانات عقلی، استصلاحات یعنی مصالح، مصلحت سنجی هایی که بهش میگفتن مصلحت مرسله اگه یادتون باشه، که اینها معتبر نبود، و قیاساته، قیاسات عقلی رو بذاریم کنار چون اینها معتبر نیستن. فاذا لم يحصل المستنبط على دلیل قطعی او ظنی معتبر، اگر مستنبط بر دلیل قطعی یا ظنی معتبر پیدا نکرد، علی المدعا، دلیلی که قطعی یا ظنی باشه و معتبر باشه بر مدعا پیدا نکرد، فی المسئله یرجع الی الاصل العملی، اینجاست که فقیه مراجعه به اصل عملی میکنه، به حسب موضوع الشک الذی یوجد فیها، به لحاظ اون شکی که پیدا شده در اون مسئله میره سراغ اصل عملی، استصحاب، براءت، احتیاط، تأخیر، و ببینه که با کدوم اصل عملی میتونه وظیفه خودش رو بفهمه. خب اینها مرحله چهارم بود. اما الخامسه علاج التعارض بین الادله، اینکه تعارض بین ادله رو حل بکنه، چون گاهی موقع در مرحله چهارم به ادله میرسه ولی ادله با هم دیگه متعارض میشن. فان الادله اذا تمت حجیتها، اگر حجیتش تمام باشد، لا يمكن العمل بها بعد وجدان المعارض لها، بعد از اینه که ما معارض برای اینا پیدا میکنیم نمیتونیم عمل بکنیم، چون حجیت داشتن فی حد نفسه کافی نیست، باید معارض هم نداشته باشد. و علیه فنبتلیه دلیل المسئله به معارضن، اگر دلیل مسئله مبتلا به معارض بشود، فلابد من اعمال المرجحات لو کانت، باید اعمال مرجحات بشود اگر مرجحاتی وجود داشته باشه، مثل موافقت با قرآن کریم، مثل مخالفت با عامه. و الا تجری قواعد و تعادل من التساقط، و الا این اگر مرجحات نباشه قواعد تعادل جاری می شود. چی اون قواعد؟ من التساقط، این که تساقط بشود اولا، تعارض و تساقط ها، و بعدم بله، و رجوع الى العام الفوقانی. این دو تا روایت رو بذاریم کنار، ممکن یه عام فوقانی داشته باشیم، مثل یه عامی از قرآن کریم داشته باشیم که به اون مراجعه بکنیم. مثلا یه روایت میگه فرزند از این مال ارث میبره، یه روایت میگه فرزند از این مال ارث نمیبره، اینا با هم میگه تعارض و تساقط میکنن، مراجعه میکنیم به عام فوقانی که مطلقاً فرزند از اموال پدر یا مادر ارث میبره. خب اگر عام فوقانی نداشتیم، اول اصل عملی، میریم سراغ اصل عملی. اینجاست که دیگه در حقیقت به نتیجه فقهی مستنبط خواهد رسید. دقیقتون یک نکته دقیق اینجا هست که در پایان این مباحث لازمه که بهش تذکر داده بشه، اونم اینه که من لازم ان نؤكد مره اخرى، یک بار دیگه تاکید بکنیم، الا ان هذه المراحل، این مراحلی که اشاره کردیم، التي ذکرت، که ذکر شد، انما کانت طریقه الاجتهاد اجمالا، این اجمالا طریقه اجتهاده. در مورد اینها بحث های دیگه هم وجود داره و ظرایف دیگه هم وجود داره، تفصیلاتی هم وجود داره، و به نظرت خاطفه، با یک نگاه خلاصه برقاسا و سریع از روش رد شدیم. و الا فان دقائق الاجتهاد کثیرتون، از اینکه بگذاریم دقائق اجتهاد بسیاره، و ظرائف الاستنباط بعیدتون، اون ظرافت های استنباط دسترس نیست، دور از دسته، به این سادگی نمیرسه شخص بهش. فان الفقاهه لطیفتون، فقاهت یک لطیفه است، یک امر لطیفی است که لا یدرکها کل وارد، هر کسی که بخواد وارد بشه زود نمیتونه بره اینو به دستش بیاره، و لا یحبابها کل شارد، هر کسی که از هر جایی اومده و خلاصه از هر جایی فرار کرده اومده تو این میدان، اینجور نیستش که بتونه بیاد این رو حظی ازش ببره و بهره ببره. اما ولکن الفوز الى المطلوب قریب بتوفیق الله سبحانه و تعالی، اما وصول به این مطلوب و موفقیت در این مسیر هم نزدیک است، به توفیق خداوند متعال، خداوند موفق بکنه شخصی را برای فقاهت، راه براش کوتاه و نزدیک خواهد شد. فقد قال مولانا الصادق علیه السلام، مولا امام صادق علیه السلام ارواحنا فدا فرمودن، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اگر خداوند به عبدی خیری را اراده بکند، او را فقیه در دین خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین.